با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در این مجله شامگاهی. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی. ما در شامگاه چهارشنبه در کنار شما هستیم تا نگاهی کنیم به مهمترین رویدادهای روز ایران و جهان، در روزی که میدونم بسیاری از شهروندانی که در تهران زندگی میکنند یا در شهرهای دیگه‌ای مثل شهرهای جنوبی ایران با مسئله ریزگردها و آلودگی هوا هم به نوعی دست و پنجه نرم کردند. در این مورد برای شما گفتنی هایی داریم، میخواستیم در مجله بعد از ظهر بهش بپردازیم، حالا رسید نوبت به مجله شامگاهی که قطعا با هم خواهیم شنید نظر یک کارشناس در تهران رو درباره ریزگردها و منشأ اون، به علاوه این که به هر حال گفتنی های دیگری هم هست درباره مسئله برجام، اون رو هم با شما در میون بگذاریم. محمد زرقومی هستم میزبان شما در این شامگاه و در ادامه خبرها رو داریم با حسین با فرهنگ قوی.
با درود فراوان، عملیات آوار برداری و نجات کسانی که بر اثر فرو ریختن ساختمان متروپول در آبادان زیر آوار مانده اند به گفته احمد وحیدی وزیر کشور به طور موقت متوقف شده است. آقای وحیدی روز چهارشنبه گفت که طبق اعلام نقشه‌نگاران و تیم امدادگر احتمال ریزش ساختمان متروپول جدی است و هر لحظه امکان ریزش بخش دیگری وجود دارد. از شمار کسانی که زیر آوار مانده اند آماری در دست نیست، اما خبرگزاری تسنیم گزارش داده که با کشف یک پیکر دیگر در محل حادثه شمار قربانیان به 16 نفر افزایش پیدا کرده است. مرگ حسین عبدالباقی مالک ساختمان نیز هنوز از طرف منابع مستقل تایید نشده است. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور روز چهارشنبه گفت که این فرد قطعاً فوت کرده و 24 ساعت پس از وقوع این حادثه جسد وی زیر آوار پیدا شده است. او همچنین گفته که تعدادی از عوامل این حادثه دستگیر شدند و تعدادی نیز در تعقیب هستند. تا کنون 10 نفر از عوامل اصلی اجرای پروژه متروپول از جمله شهردار فعلی آبادان بازداشت شدند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نت پرایس در واکنش به گزارش‌های منتشر شده درباره ماندن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا گفته است که مذاکرات وین و گفتگو با ایران از طریق اروپایی‌ها تنها بر احیای برجام متمرکز است. وی تاکید کرده که در هفته گذشته موضوع سپاه پاسداران چندین بار مطرح شده و وزارت خارجه آمریکا درباره آن اظهار نظر نکرده و به این روش خود ادامه خواهد داد. روز گذشته وبسایت پولیتیکو به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی با نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل به وی اطلاع داده که نام سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی حذف نخواهد شد. آقای بنت نیز پس از انتشار این گزارش از تصمیم دولت ایالات متحده برای عدم حذف سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی استقبال کرد. کاخ سفید واشنگتن تا کنون به گزارش وبسایت پولیتیکو و نهایی شدن تصمیم درباره این موضوع واکنشی نشان نداده است. در ایران رضا خندان فعال مدنی از تداوم اعتصاب غذای فرهاد میسمی و بازگرداندن او به زندان خبر داده است. آقای خندان روز چهارشنبه در توییتر خود نوشته است که فرهاد میسمی پس از 4 روز بستری شدن در بیمارستانی در کرج به زندان بازگردانده شده. در این مدت با وجود دست کم 3 مأمور او را با دستبند به تخت بسته بودند. این در حالی است که به دلیل اعتصاب غذا وی به سختی میتواند حرکت کند. فرهاد میسمی در اعتراض به احتمال اعدام احمدرضا جلالی پژوهشگر دوتابعیتی زندانی بیش از 2 هفته است که در اعتصاب غذا به سر میبرد. و پیشتر با ارسال نامه‌ای از زندان رجای شهر اعلام کرده بود تا زمانی که اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی پزشک و پژوهشگر لغو نشود به اعتصاب خود ادامه خواهد داد. برخی رسانه‌های داخلی از احتمال اجرای حکم احمدرضا جلالی پزشک ایرانی سوئدی زندانی تا پایان اردیبهشت ماه خبر داده بودند. آقای میثمی از مرداد 1397 به خاطر کنش‌های مدنی خود در مخالفت با حجاب اجباری به 5 سال زندان محکوم شده و بیش از 4 سال است که بدون مرخصی در زندان به سر می‌برد. آقای زرقامی،
سپاسگزارم از فرهنگ قویمی و نگاهی که به تازه‌ترین خبرها داشت. و در ادامه اجازه بدید که شنونده مجله‌ای باشیم که دبیر و تهیه کنندش جمشید زند هست، کارگردان فنیش حسن حسنی. احتمال ریزش دوباره متروپول آبادان، هشداری در فقدان حضور نیروهای متخصص، همراه با کیانوش فرید. اعتماد به مقام‌های دولتی، حلقه مفقوده حادثه متروپول، همراه با داریوش معمار. نگاهی خواهیم کرد به برجام، جایی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است که در وضعیت بسیار سختی با ایران در زمینه سوالات بی پاسخ قرار دارد و یک سناتور جمهوری خواه آمریکایی مایکل مک‌کال از مخالفان حذف سپاه از فهرست تروریستی آمریکا میگوید توپ در زمین ایران است. در این صورت چه پیش رو خواهد بود؟ همراه با دامون گلریز. از بحران اوکراین برای شما خواهیم گفت و پایتختی که مسئولانش توصیه کردند با هجوم ریزگردها شهروندان اگر می توانند ترکش کنند، همراه با محمد شاملو. سه روز از روزی که متروپول در آبادان فرو ریخت میگذره، اما همچنان عملیات برای پیدا کردن افرادی که در زیر خروارها خاک مدفون شدند و یا احتمال میدن که همچنان در قید حیات باشند و در وضعیت نامناسب ادامه داره. با این حال انتقادهای بسیاری بوده به نحوه امداد رسانی از یک طرف، و به هر حال در این میون هشدارهایی هم داده شده که احتمال داره متروپول یک بار دیگه دچار ریزش بشه. کیانوش فرید با ماست تا از این تلاش ها بگه و مجموع اقداماتی که تا این لحظه که ما داریم با هم حرف میزنیم صورت گرفته. کیانوش.
سلام به تو محمد و همه شنوندگان همیشگی رادیو فردا. خب همونطور که تو گفتی، عملیات آوار برداری در خیابان امیری آبادان ظاهرا کم و بیش ادامه داره. گفته میشه بخشش متوقف شده، بخشش ادامه داره. مردم به هر حال تجمع کردن، کسانی که افرادی رو در واقع به عنوان گم شده میدونن و کسانی که حدس میزنن عزیزانشون هنوز در زیر آوار هستن، منطقه رو در واقع خالی نمیکنن. از طرفی مسئول این تعدادشون دارن این هشدار رو میدن که ممکنه که ساختمون دوباره ریزش بکنه. تا این لحظه اعلام شده که حداقل 16 نفر جان خودشون رو توی این حادثه از دست دادن. خب محمد، خیلی ها زخمی شدن. سرنوشت 10 نفر هنوز مشخص نیست، تعداد زیر آوارن. فضای شهر ملتهبه، بخشی رو دارن تشییع جنازه کسانی رو که از زیر آوار در آوردن هم از طرفی داره برگزار میشه. مردم یه تعدادی شعار میدن، الان ویدیوی آخری که در اومده مردم همه دارن این شعار رو میدن که هم انتقادشون هست نسبت به مسئولین و وضعیت و هم مدام این شعار که عبدالباقی نمرده، عبدالباقی نمرده. ویدیوهای متعددی در شبکه‌های اجتماعی هست. خیلی نشون داده میشه که خانواده ها منتظر کسب خبرن، از طرف کمک های حرفه‌ای میخوان، کمک های حرفه‌ای امداد و کمک هایی که باید با ماشین باشن. افراد آموزش دیده ظاهرا در این منطقه کم هست و این خود مردم هستن که دارن با سطل و آبلمه و دست خالی واقعا بدون لباس هایی که واقعا ایمنی حتی داشته باشه دارن سعی میکنن که بتونن کاری بکنن. من حتی یه ویدیو رو دیدم که یک جوونی رو داره میگه من تونستم با دوستانشون مثلا 8 نفر رو بتونن از زیر آوار بکشن بیرون. اما ما ویدیویی از طرف در واقع افرادی که به طور رسمی باید اونجا کمک بکنن کمتر دیدیم، حداقل منتشر نشده و اظهاراتی هم که میشه در شبکه‌های اجتماعی به نوعی همه اینها رو در واقع به نوعی داره تایید میکنه. از اون طرف خبر مهم دیگه‌ای که هست و شاید به همین دلیل هست که ما خبرها رو از گروه‌های رسمی کمتر داریم، صحبت آقای حمید جبلی هست، رئیس صدا و سیما، که میگه علناً بهش دستور داده شده که کمتر کوشش بدن این خبر رو، و این خود این خبر بسیار باعث واکنش های فراوانی شده که این سوال در شبکه های اجتماعی ما میبینیم که مدام داره پرسیده میشه، مدام داره بازنش میشه که چه کسی چنین دستوری رو میده که تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی چنین خبری رو نخواد درست پوشش بده. برای همین هم میگم ما آنچه که داریم میبینیم از طریق شهروند خبرنگارها هست که بیشتر هم اونها رو میبینیم، مردم رو میبینیم، نیروهای رسمی رو ما کمتر میبینیم، این نیروهای امداد کمتر دیده میشن. از طرفی هم که خب این صحبت هم هست که آقای احمد وحیدی وزیر کشور گفته فاجعه رخ میده و ظاهرا دستور داده شده که حتی متوقف کنن مسئله آوار برداری، و این در حالیه که خب مردم میگن ما هنوز یه تعدادی افراد رو میدونیم که زیر آوارن، شاید هنوز شانسی برای زنده موندن داشته باشن و میخوان که حتی با دست خالی چنگ با چنگ و دندون واقعا این آوار رو کنار بذارن که شاید بتونه نور امیدی باشه بخونن عزیزانشون رو بیارن بیرون.
کیانوشیه که مسئله هم که بسیار دربارش صحبت شد و شاید به نوعی منجر به این شده که شهروندان یا کسانی که به هر حال اقوامشون نزدیکانشون رو در این حادثه از دست دادن بیشتر روی این مسئله خشمگین بشن یا مطالبی رو هم بیان کردن در شبکه‌های اجتماعی، ماجرای مالک ساختمان متروپول هست که هنوز در حالی از ابهام قرار داره. آخرین صحبت‌ها به کجا انجامیده و از چه حکایت میکنه؟ آیا آقای عبدالباقی به هر حال جان خودش رو از دست داده در این حادثه، یا آنطور که در ابتدا گفته شده بود آقای عبدالباقی دستگیر شده؟ چون به هر حال گفته‌ها چندان با هم سازگار نیست.
دقیقا درست میگی، به قدر زد و نقیزه که واقعا به قول معروف الله و علم کی میدونه. ویدیویی حتی منتشر شد که برادر ایشون داره جلوی تلویزیون گریه میکنه و میگه برادرمون رو گریه کردیم از دست دادیم، و شروع میکنه به گریه کردن. واکنش مردم در پایین این ویدیو اینه که این گریه به شدت تصنعیه. شعارهایی که مردم دارن میدن اینه که ویدیوهای خیلی زیادی در همین یکی دو ساعت اخیر موقع تشییع جنازه کسانی که افرادی از دست دادن رو ما میشنویم که میگن مدام عبدالباقی نمرده، عبدالباقی نمرده. به نوعی ابهام ها رو دامن میزنه بهش، به دلیل اینکه خب بعد از این اتفاق حتی خبرگزاری رسمی خود جمهوری اسلامی از دستگیری ایشون خبر میده. کمتر از چند ساعت بعد میان میگن که ایشون فوت کرده و در واقع از جنازه ای صحبت میشه که چنان به هر حال منهدم شده، داغون شده که قابل شناسایی هم نبوده، اما گفتن اوراقی که در جیبش بوده نشون میده که ایشون بودن. کسی نمیدونه. واقعیت اینه که خب حالا مقامات به طور رسمی تعداد گفتن که ایشون مرده، اما آنچه که من میتونم بگم
این صحبت هم مثل که مستند بود به صحبت های وزیر دادگستری اگر اشتباه نکنم.
دقیقا ایشون رسما اعلام کرد که آقای عبدالباقی در واقع جان خودشون رو از دست دادن، و از اون لحظه به بعد آنچه که ما در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم، ویدیوهای خود مردم در آبادان رو داریم می‌بینیم، اینه بله. که باور نکردن و میگن که دارن دروغ میگن.
سپاسگزارم از تو کیانوش که با ما همراه بودی، کیانوش فرید. اما یک نگاهی بکنی به همین ماجرا که یک بخشی از آنچه که الان شاید شهروندان در آبادان نسبت بهش موضع میگیرند، صحبت میکنند، همین مسئله اعتماد به مقامهای دولتی و به رسانه‌های دولتی، اعتمادی که منتقدان میگن ترک برداشته و تبدیل شد به حلقه مفقوده حادثه متروپول. در این باره گفتگوی رو داشتم با داریوش معمار، روزنامه‌نگار که آگاه به مسائل استان خوزستان، با هم بشنویم.
از ابتدای اردیبهشت تا الان خوزستان صحنه اعتراض بوده، اعتراض به مسئله معیشت، اعتراض به شرایط آب و هوا، و الان هم که خب در آبادان مسئله حادثه متروپول پیش اومده. راهکار و استراتژی جمهوری اسلامی طی چند سال گذشته از اعتراضات سال 96 و امسال همواره استفاده از ابزار انحراف افکار عمومی با مدیریت اخبار و سرکوب بوده. در روز اول رخداد حادثه متروپول، حضور پرتعداد نیروهای ضد شورش برای بستن منطقه به نسبت نیروهای امدادی موضوعی بود که به هم برای ناظران هم برای حتی برای در واقع کارشناسان و چهرهای محلی هم سوال برانگیز بود که خب در شرایطی که نیاز به حضور پرتعداد نیروهای امدادی با فوریت نیروهای امدادی از نیروی امدادی با یک روز و نیم تأخیر میرسن ولی نیروهای ضد شورش به سرعت از استان وارد منطقه میشن و ظاهرا در آبادان و خرمشهر در آبادان طی این سه روز فقط این نیروهای ضد شورش هستن و نیروهای امنیتی هستن که کارشون رو درست انجام میدن، یعنی سرکوب مردم، قطع کردن اینترنت، قطع کردن مسیر اطلاع رسانی، ساختن فیلم های مسئله دار که حالا شهره هم شده به فیلم های هالیوودی، ساختن اون فیلم نیروی امدادی به عنوان کسی که از زیر آوار در اومده و مسائل از این قبیل و همه اینها باعث شده که اعتماد مردم واقعا در مورد این اتفاق به صورت کامل از دست بره.
آقای معمار، توی صحبت‌هایی که دیده میشه از سمت خود شهروندانی که در آبادان زندگی میکنن، میگن که خواستار این هستن که تمام افرادی که دخیل بودن در این ماجرا از جمله اعضای شورای شهر، شهردار، فرماندار، همه اینها به نوعی به هر حال بازداشت بشن یا قوه قضاییه به مسئله اونها رسیدگی بکنه. فکر میکنید اگر این اتفاق بیفته و به هر حال سامانه قضایی در ایران به این برسه که باید این ماجرا رو به این شکل مدیریت کنه، میتونه پاسخگوی شهروندان آبادانی باشه در شرایط فعلی؟
مسئله یه مقدار فراتر از اینه. پرونده تخلفات برج متروپول که منجر به ریزش شده در سال 98 در دادگستری آبادان مطرح بوده. دادستان فعلی که مسئول پیگیری این پرونده هست در اون زمان یکی از افراد ذی‌نفوذی بوده که در کمتر از 6 ماه با وجود تمام نظریات کارشناسی این پرونده رو در واقع در این پرونده متروپول و آقای حسین عبدالباقی رو تبرئه کرده. بعد از اون پرونده ارجاع شده با اعتراض به شعبه تجدید نظر در اهواز. در اهواز هم این پرونده با حکم تبرئه مختومه اعلام شده. بنابراین یک طرف تخلفی که امروز منجر به ریزش متروپول شده قوه قضایی است. در سال 96 سازمان نظام مهندسی نامه ای نوشته به سه نماینده وقت آبادان که یکیشون آقای جلیل مختار همچنان الان نماینده شهرستان هستن، تأکید کرده که این ساختمان های متروپول مشکلات سازه‌ای دارن و امکان ریزششون هست. هیچ کدوم از سه نماینده شهرستان به وظیفه ذاتی خودشون برای پیگیری این موضوع عمل نکردن و طبیعتا اونها هم از عوامل اهمال هستن. در سال 98 استاندار خوزستان، استاندار وقت آقای غلامرضا شریعتی که بعداً رئیس سازمان ملی استاندارد شدن، در مراسم افتتاح برج شماره 1 متروپول بودند. در جلسه شورای اداری به همه مسئولین شهرستان تاکید کردند که باید تمام موانع برای دادن پایان کار و پروانه ساخت برای برج شماره 2 برداشته بشه و خب ایشون هم یکی از کسانی هستند که در این اهمال شریک هستند. دو شهردار نمایندگان شورا، برادرزاده آقای علی شمخانی که مدیر عمرانی منطقه آزاد اروند بوده، شهرداری که فعلا متهم است در این قضیه، از منصوبین ایشون بوده. تصمیم ساخت این ساختمان ها در زمان مدیریت عمرانی ایشون در منطقه آزاد اروند، یعنی در شهرهای آبادان و خرمشهر اتفاق افتاده، ایشون هم مسئول هست. ببینید، بنابراین دایره کسانی که مسئول هستن و اگر دادگاه صالحی تشکیل بشه باید در این دادگاه حضور پیدا کنن بسیار گسترده تر از اعضای شورا و دو شهردار هست.
و فکر میکنید با این گستردگی واقعا راه حلی وجود داره مرزیال طرفین که بشه مسئله رو پیش برد در شرایط فعلی در آبادان که به هر حال نارضایتی ها بسیار بوده در اون منطقه؟
بیش از 100 نفر زیر آوار هستن. برای کشته شدن 100 نفر، برای پاسخگویی به کشته شدن 100 نفر هیچ راه مرزی و طرفینی بجز روشن شدن حقیقت به نظر من وجود نداره.
و چگونه میشه به این راه رسید، به روشن شدن؟
تنها راه اینه که یا جمهوری اسلامی برخلاف رویه‌های سابقش دادگاهی برگزار کنه و تمام کسانی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این اهمال شریک بودن رو محاکمه بکنه، که خب سوابق میگه مشابه اون قضیه هواپیمای اوکراینی همچین اتفاقی در این مملکت نمیفته، راه دوم هم این است که مردم مسیر مطالبه‌گری خودشون و دادخواهی خودشون رو در قبال این فاجعه‌ای که اتفاق افتاده دنبال بکنن. شاید بالاخره در طول زمان اتفاقی بیفته که منجر به حداقل روشن شدن ابعاد، روشن شدن کامل همه ابعاد این فاجعه بشه.
بله، شنیدید از داریوش معمار در ارتباط با حادثه متروپول. در این خصوص شما هم برای ما نوشتید، همت میگه کارمون شده عزاداری، فکری بیاندیشیم. نازنین ناصر فروزی اما نوع دیگه ای نگاه میکنه و میگه بالاخره مردم سرگرم متروپول شدن و گرانی ها از یاد رفته، فردا هم آبها از آسیاب میفته، همه به این گرانی ها مثل همیشه عادت کردیم. زهره عقبا شاوی مینویسه، من ساکن آبادانی هستم که آباد نیست، فاجعه از آنچه گزارش میکنن عمیق‌تره. و سارا حاتمی هم مینویسه، آبادان در طول تاریخ آبستن حوادث مهمی بوده، سینما رکس، جنگ تحمیلی، ریزگرد، خوشسالی، حالا فاجعه متروپول، از کجا به کجا رسید؟ در ادامه چند تلفن هم از شما بشنویم.
در خصوص این حادثه آبادان میخواستم بگم که شما ببینید که چه حکومت در واقع بی حساب کتاب و فاسدی هستش. اول اعلام میکنه که مالک در واقع این سازه دستگیر شده، بازداشت شده، بعد اعلام میکنن که فوت کرده و به این زودی میان در واقع هویتش رو تایید میکنن. و خیلی جالبه که توی کیس‌های دیگه وقتی می‌بینید که برای تایید هویت میره، از این آزمایشی که اینا انجام میدن چقدر طول میکشه و این چقدر سریع مشخص شد. و اینکه خیلی جالبه توی خبرایی که می‌بینیم، توی عکسایی که منتشر میشه، ماشین‌ها گسیل پیدا کردن به سمت ماشین‌های سرکوب، ماشین‌های پلیس ضد شورش به سمت اون محله، و از طرف دیگه نیروی امداد کمه. یعنی اصلا جون آدم ها برای اینا اهمیت نداره و فقط به فکر لاپوشونی، پاک کردن صورت مسئله و سرکوب هستن.
ساختمان متروپول فرو ریخت و ده ها کشته داد و آقای عبدالباقی سازنده و صاحب این ساختمان در میان کشته شدگان پیدا شد. چقدر خنده داره، چقدر خنده داره که این ملت اینقدر ساده میدونن و میخوان گندکاری خودشونو اینجوری در پوش بذارن. این زالو صفت ها تا کی نیرنگ و فریب رو برای مردم خوب و پاک دل میخوان فرو بریزن معلوم نیست.
در مورد این فاجعه مصیبت بار و دلخراش ویرانی برج متروپول در آبادان، خواستم عرض کنم که شهر ما آبادان از برکت انقلاب اسلامی اول با فاجعه سینما رکس مواجه شد که صدها تن را همین ملایان با دسیسه زنده زنده سوزندن. بعد جنگ 8 ساله اومد که شهر ما رو ویران کرد و تا هنوزم بخش عظیمی از اون ویران شده مانده. حالا هم که ریزش این برج متروپول که به خاطر زد و بندها و رشوه‌گیری های میلیاردی مسئولین جان ده‌ها و شاید صدها هم‌میهن و همشهری عزیزمون رو گرفت. یعنی میخوام بگم که این انقلاب نفس 57 برای حداقل ما آبادانیا هیچ چیزی جز خرابی و ویرانی و مرگ با خودش نیاورده تا به امروز.
پس از 43 سال میخوان جراحی کنن. شما درآمد کشور را در جای دیگر هزینه نکنین، این مریض خوب میشه، مطمئن باشین.
یکی از فرماندهان سپاه پاسداران میاد و اذعان میکنه که حدود 4000 نفر از فرزندان مسئولین اون نظام آمریکا و اروپا و کشورهای دیگر رو به جای ایران برای محل زندگی خودشون انتخاب کردن، به مثابه اعتراف به شکست تمام اون دیدگاه هایی هستش که جمهوری اسلامی به زور به مردم ایران تحمیل کرد و ادعاهایی که حکایت از این داشت که بله این انقلاب و این حکومت میتونه زندگی بهتری رو برای مردم فراهم کنه. اگر این زندگی واقعا زندگی بهتری بود، چه دلیلی داشت که فرزندان این آقایون جای دیگه و مکان دیگه ای رو برای زندگی خودشون و برای کار و فعالیت خودشون انتخاب کردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان با شما هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا با اعلام ساعت 7:25. اما اجازه بدید که به یک موضوع دیگه بپردازیم و اون هم موضوعیه که هممون باهاش آشنایی، مسئله برجام و پیچیده شدن تلاش‌ها برای احیاش، با توجه به اینکه یک نشریه آمریکایی خبر داده که جو بایدن قصد نداره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کنه. در ابتدا در این باره اجازه بدید که نظر یک عضو کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در گفتگو با رادیو فردا رو بشنویم. مایکل مک‌کال:
فکر میکنم این موضوعیه که راه حل ساده‌ای نداره. من فکر میکنم که دولت هم در این باره به تفصیل صحبت کرده. به باور من بر سر این مسئله نوعی بنبست ایجاد شده. پرسش اینه که آیا ایران مایل ادامه بده یا نه بدون حذف نام سپاه پاسداران از فهرست تروریستی. فکر میکنم حذف سپاه از فهرست تروریستی اشتباه باشه. به گمان من که از دیدگاه سیاسی در کنگره هم در صورت چنین تصمیمی دولت بخش زیادی از حمایت نمایندگان رو از دست خواهد داد. حکومت ایران باید در این حال درک کنه که یک ایران هسته‌ای برای جهان قابل پذیرش نیست و ما توانایی جلوگیری از چنین امری رو داریم. آخرین گزینه ماست، اما در مقابل مایلیم در زمینه‌های صلح‌آمیز و انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای با اونها همکاری کنیم. اما نه بر سر ساخت بمب هسته‌ای که در خاورمیانه مسابقه تسلیحاتی رو شروع خواهد کرد. چنین نتیجه بسیار ناگواره و البته در صورت دستیابی ایران به بمب هسته‌ای اسرائیل هدف قرار خواهد گرفت. سعودی‌ها هدف قرار خواهند گرفت و ممکن است یک هولوکاست هسته‌ای رو در خاورمیانه شاهد باشیم.
مایکل مک‌کال بود، عضو جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا. آقای مک‌کال از مخالفان حذف سپاه از فهرست تروریستی ایالات متحده آمریکا هستش. اما این موضوع و انتشار این خبر احتمالی با واکنش نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل مواجه شد و اسرائیلی‌ها استقبال کردن از این اقدام. اما این اقدام میتونه آیا بر پیچیدگی‌های برجام اضافه بکنه؟ بشنوید از دامونه گلریز، تحلیلگر مسائل ایران در هلند.
اگر چنین موضع‌گیری انجام بشه که قرار هست امروز مسئول دفتر ایران در وزارت امور خارجه امریکا آقای رابرت مالی با قانونگذاران امریکایی هم به پرسش و پاسخ بپردازه، اگر این یک نوع تصمیم جدی آقای بایدن باشه، قطعا بسیار سخت خواهد شد بازگشتن به توافق برجام. دقت داشته باشید که سفر آخری که مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا به ایران داشت با همین پیشنهاد بود که فعلا مسئله خارج کردن سپاه رو از لیست تروریستی به آینده موکول بکنیم و به مسائل دیگه بپردازیم، و پاسخ جمهوری اسلامی هم منفی نبود به این مسئله. روی حساب خیلی نمیشه فکر کرد که شاید اگر به اصطلاح سنبه پرزور باشه ممکنه جمهوری اسلامی کوتاه بیاد. ببینید در یه نگاه کلی‌تر آقای بایدن با یک نوع واقع‌گرایی در حال مواجه شدن هست. شما به فرای ایران و مسائل جمهوری اسلامی شما نگاه بکنید به موضع‌گیری‌های ایشون در خصوص مثلا احتمال حمله چین به تایوان، در خصوص نگاه به پوتین در جنگ با اوکراین، در خصوص حوثی‌های یمن و مسائل دیگه. نوعی واقع‌گرایی در سیاست خارجی به نظر میاد که بعد از 2 سال داره خودش رو نشون میده، اون هم با کاهش محبوبیت بایدن در واشنگتن و و معادلات سیاسی که در واشنگتن قطعا بازی میکنه.
شما فکر میکنید واقعا مسئله برجام
در جمهوری اسلامی هم ما میبینیم؟
بله، در مورد برجام اگر بخوایم به طور مشخص بگیم انقدر تاثیرگذار هست حالا در سطح عمومی جامعه آمریکا، با توجه به اینکه خب فکر میکنم مسئله انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده خودش تاثیرگذار توی تصمیم آقای بایدن که به این سمت میل بکنه. آیا این فکر میکنید واقعا تصویر یکی آقای بایدن میخواسته انجامش بده اگر که این خبر حالا قطعی بشه و اعلام بشه از سوی مقام‌های آمریکایی؟
سیاست داخلی آمریکا بسیار مهمتره. ببینید، اگر قبل از حمله پوتین به اوکراین مسئله توافق هسته‌ای و کلا موضوعیت جمهوری اسلامی در اولویت پنجم قرار داشت، من اشاره میکنم به سخنرانی آقای بلینکن در کنگره چند روزی پیش از اینکه این دولت مستقر بشه، در حال حاضر شاید به اولویت دهم نزدیک شده باشه. از این جهت برای امریکایی ها، برای در عمل فضای دینامیزم درون امریکا از نظر انتخابات میان دوره‌ای و غیره، ولی نکته‌ای که مهمه اینجا و این یک پیروزی برای اسرائیل و لابی اعراب و اسرائیل در واشنگتن، این که خارج کردن نام سپاه که فقط هم برعکس اون چیزی که خیلی ها مطرح میکنن، خارج کردن نام سپاه لیست تروریستی فقط یک اکت، یک کنش سمبولیک و نمادین نیست، بلکه به عنوان نیرویی که در ایران تقریبا یه چیز نزدیک به 40% اقتصاد رو در دست داره، از فروختن وی پی ان گرفته تا بقیه مسائل، کاملا قدرت در سپاه به نوعی متمرکز شده، پیام خیلی مهمی رو به جمهوری اسلامی میرسونه اگر این اتفاق بیفته که مماشات انجام نمیپذیره. درون امریکا خیلی تغییر نمیکنه، ولی خب به هر حال میدید این لابی اسرائیل و اعراب در امریکا بسیار قوی هستن، به خصوص در مورد انتخابات.
ولی به هر حال اون طرف هم نظر مثبتی بود که جوزف بورل و امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره نتیجه مذاکرات مرا در تهران داشتن که گفتن توافق خوب در دسترس، اما الان همه چیز تغییر کرده. اون حرف تا این حرف پس از یک هفته رو باید چگونه بررسی کرد؟
بله، آقای بورل و آقای عبداللهیان دیپلمات هستند، باید در دیپلماسی رو باز بذارن. در آخرین دقایق هم امیدواری نشون میدن از خودشون که یه تعارف دیپلماتیکه، ولی واقعیت تصمیمات سیاسی و قدرت در واشنگتن و در بیت آقای خامنه‌ای و در بین سپاهیان اتخاذ میشه.
بله، شنیدید از دامان گلریز، حلگر مسائل ایران در هلند، با ذکر این نکته که رادیو فردا همچنان در تلاش هست تا تاییدیه یا به هر حال تاییدیه مبنی بر خبری که منتشر شده درباره اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حذف نمیشه از فهرست تروریستی ایالات متحده آمریکا دریافت کنه، تا با شما در میون بگذاره. همیشه یادی از فیلم مهجور نادر ابراهیمی با من، روزی که هوا ایستاد، بهار آلوده به ریزگردها، و حالا که مقام‌های رسمی شهروندان حداقل در تهران گفتن که اگر میتونین تهران رو ترک کنید، آیا راهکار کوتاه مدتی وجود داره برای وضعیتی که الان شاهدش هستیم؟ بشنویم از محمد شاملو، کارشناس پیشین سازمان هواشناسی ایران در تهران.
برای کوتاه مدت واقعا هیچ چاره دیگه نداریم، یعنی جای کوتاه مدتش تموم شده. یه موقعی باید برای کوتاه مدت اقدام میشد که صدا دیر شده تقریبا، برای اینکه دیگه الان میبینیم که تا تهران و شهرهای مرکزی و اینا هم اومده، حتی من شمال ایران بودم باز هم این پدیده رو دیدم، البته خیلی ضعیفتر از اون چیزی که مشاهدش تو غرب ایران یا مرکز ایران هستم، خیلی ضعیفتر بود. ولی اگر بخوان به صدا برای کوتاه مدت راهکاری پیدا بکنن، حداقل باید شمال ایران رو نجات بدن، جنگل زدایی رو ندن، کوه و اینا رو خیلی دستکاری نکنن. الان کارهایی که دارن تو شمال انجام میدن خب خودش باعث میشه که در آینده نه چندان دور شمال ایران هم دچار همین وضعیت بشه. البته میگم اینو ممکنه الان تو این چند سال اخیر تجهیزاتی مسائلی اومده باشه که من ازش خبر ندارم،
ولی به هر حال آقای شاملو اگر که تجهیزاتی میومد قطعا ما الان نباید شاهد این وضعیت میبودیم. ضمن این که آیا هیچگاه هشدارهایی بوده داده بشه که جدی گرفته نشده باشه درباره ریزگردها، یا اینکه ما واقعا با یه پدیده جدیدی روبرو هستیم که حالا بخشش برمیگرده به اقلیم که داره تغییر میکنه، بخشش به برنامه‌هایی که به هر حال جریان داشته تو این سالها، که یه نمونه‌اش خود شما اشاره کردید، مسئله جنگل زدایی و این مسائل دیگه.
بله، هشدارا که سالهای قبل من خودم یادم از طرف سازمانهای مختلف به خصوص هواشناسی هشدارهای مختلفی به مراجع زیرفت میدادن. البته اون موقع ما مسئله ما این بود که چون هنوز خیلی چیز نیست به صلاح عمومیش نمی کردیم، یعنی در رادیو تلویزیون و اینا پخش نمی کردیم. ولی به
یعنی خواسته
زیرفت
مراجع زیرفت بود که عمومی نشه، یا اینکه این خواسته حالا به دلیل اینکه فکر می کردیم مهم نیست؟
خود کارشناس و سازمان حس می کردن که اگر این بخواد رسما اعلام بشه، یعنی تو رادیو تلویزیون پخش بشه، باعث نگرانی مردم میشه و ممکنه قبل از اینکه مردم به این نگرانی برسن مسئولین راهکاری پیدا بکنن و جلوی این کار بگیرن که اصلا دیگه مردم عادی خیلی متوجه این قضیه نشن. احتمالا ممکنم هست که مراجع زیرفتم یه اختیاری به رؤسای سازمان داده باشن، ولی اونا خب به کارشناسا منتقل نمی کردن که دستور اومده این کارو بکنید.
چقدر فکر میکنید که خود همین نهادهای تصمیم گیرنده، این که بسیاری دستگاه ها تصمیم میگیرن در این مورد به خصوص، حالا تاثیرگذار بوده روی اینکه نشه به یک تصمیم مشخصی رسید و امروز به جایی رسیدیم که عملا بخش بزرگی از شهرهای بزرگ ایران فلج شدن؟
من خودم همینطوری فکر میکنم که سازمان های مختلف اون موقع برای اینکه گردن خودشون باز کنن هیچ کدوم با همدیگه همکاری هماهنگ نمی شدن. یعنی سازمان واقعا نقش سازمان نداشت. اگر بخش های مختلف مسئولیت های مختلف داشتن، اینا باید تحت هدایت یک مجموعه قرار می گرفتن که نقش همه در حقیقت مشخص باشه و نتیجه کلی رو اون بالا مراجع تصمیم گیرنده اونا بر اساس کارشناسایی که داشتن و جمع‌بندی کارهای کارشناسی اونا تصمیم بگیرن. به نظر من هر کسی میخواست کار خودشو به صلاح مسئولیت خودشو از گردن خودش باز بکنه، فکر میکنم این قضیه خیلی عامل مهمی بود که تو این قضیه اثرگذار بود. اون موقعی که من تو سازمان بودم یه همچین مسئله بود، هر کی میمد کار خودشو میکرد و بالا که میرفت یه مجموعه دیگه این مجموعه رو تضعیف میکرد، نمیخواست این مجموعه حرف خودشو بزنه، چون که فکر میکرد که اگر اون مجموعه حرفشو بزنه احتمالا مجموعه خودش زیر سوال میره. بنابراین اینا با هم دیگه هماهنگ نبودن.
خب در بین این ناهماهنگی ها الان به نظر میرسه آقای شاملو که بهای این ناهماهنگی ها اونطور که شما میگید بهای سنگینی شده برای شهروندان و به نوعی الان هم دیده میشه که ما بیشتر مسئله رو متمرکز میکنیم به این که خب این ریزگردها داره از کانونهای مثلا عراق و اینا وارد خوزستان شده یا وارد جاهای دیگه ایران شده و باز هم به نظر میرسه که برنامه ریزی وجود نداره برای این که بشه در برابر این ماجرا بالاخره تمهیدی اندیشید. اونطوری هم که شما میگین کوتاه مدت که نمیشه، اما بلند مدتش چطور؟
برای بلند مدت میشه کار کرد، یعنی اینکه واقعا تصمیم بگیرن که برای بلند مدت جلوگیری بکنن از زمینای کشاورزی رو به شهرک سازی تبدیل نکنن. ممکنه تو این 7-8 سال آینده جواب نده، ولی برای 20-25 سال آینده حتما موثر خواهد بود. جنگل زایی بکنن، در حقیقت زمین ها رو، درخت های کاج، درخت سبز، درخت هایی که حداقل آب و لازم داره بکارن تو مناطق جنوبی ایران و اجازه ندن گرد و خاک ها بدون ویزا بیان وارد ایران بشن. اگر جنگل های مصنوعی را بندازن اون طرف، تقریبا جلوی این ریزگرد ها گرفته میشه به دلیل اینکه رطوبت زیاد خواهد شد و ریزگرد ها اجازه فعالیت کمتری خواهند داشت. و یکیشان باز این آبهای زیرزمینی، واقعا به نظر من کاری که چاه‌ها و درآوردن آب از زمین کردن، اینم خودش موثر، برای اینکه زمین رو خشک کرد. همین خودش باعث میشه که با کوچکترین وزش بادی، با کوچکترین تغییر حالت زمین، گرد و خاک فعال بشه و شروع کنه به حرکت کردن.
و وضعیت رو چگونه پیش بینی میکنید؟ الان که گفته میشه تا چند روز آینده هم این وضعیت به این شکل ادامه خواهد داشت، فکر میکنید این پایدارتر خواهد بود؟
معمولا وقتی هوا پایدار میشه، یعنی اینکه تغییرات زیادی نداریم، اوایل فصل بهار و اوایل فصل پاییز تغییرات زیاده. این متناوبا میتونه بالا پایین میشه، ولی وقتی هوا استیبل میشه و حرکت هوا کند میشه یا ضعیف میشه مثل اواسط تابستان یا اواسط زمستان، ما معمولا پایداری داریم و شدت ضعفش بستگی به عوامل زمینی هم داره. به نظر من تو چند روز آینده همچنان ما وضعیت رو داریم، همین وضعیت رو خواهیم داشت حتی در تهران.
شنیدید از محمد شاملو، کارشناس پیشین سازمان هواشناسی ایران در تهران، درباره راهکارهای بلند مدت و کوتاه مدت برای مقابله با ریزگردها و اینکه این وضعیت تا چه زمانی تداوم خواهد داشت. شما هم برای ما بگید. یک رفت و برگشت رادیویی کنیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌ها زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و برسیم به موضوع بحران اوکراین و اینکه روسیه در ایران راه‌های گسترش همکاری‌های دو جانبه تجاری و اقتصادی را جستجو می‌کند. آنا رایسکایا برامون بیشتر می‌گه.
معاون نخست وزیر روسیه هدف از سفر خود به تهران را ارائه تصویر واقعی و شفاف از روابط دو جانبه و بررسی راه‌های گسترش همکاری بین روسیه و ایران دانست و افزود شرایطی به وجود آمده که به گفته وی برای دو کشور بسیار مطلوب است. روسیه خواهان افزایش واردات و صادرات است و بودجه قابل توجهی برای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی با کشورهای همسایه در نظر گرفته. الکساندر نووک که سال هاست رئیس روسیه هیئت میان دولتی اقتصادی با ایران است، چهارشنبه طی همایش تجاری دو کشور در تهران گفت در بازار روسیه نیازهای متعددی ایجاد شده که ایران میتواند آن را برطرف کند. او همچنین با تأکید بر تمایل روسیه برای تکمیل کریدور شمال جنوب گفت میخواهیم به خلیج فارس دسترسی داشته باشیم و فعالیت خود را در این منطقه افزایش دهیم. همزمان با اعزام هیئت روسی به تهران، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جلسه گفت
تمایل برخی کشورها برای محدود کردن ارتباطات با روسیه حتی اگر به ضرر خودشان باشد نشان داده چقدر مهم است راه‌های تجاری را تنوع ببخشیم و کریدورها به سوی همپیمانان قابل پیشبینی و اعتماد را افزایش دهیم.
رستم قاسمی وزیر راه ایران که ماه گذشته طی سفر به مسکو توافق‌های متعددی در حمل و نقل ریلی، دریایی و بندری با روسیه امضا کرده بود، چهارشنبه مجدداً بر آمادگی تهران برای اتصال روسیه به خاورمیانه، آسیا و آفریقا تأکید کرد. همچنین مهدی سفری معاون اقتصادی وزیر خارجه ایران گفت علاوه بر افزایش مبادلات بازرگانی با روسیه به ایجاد زمینه برای فعالیت سرمایه گذاران روسی در ایران علاقمند هستیم و همچنین می توانیم با هم افزایی در بازارهای ثالث همکاری داشته باشیم. این در حالی است که به تازگی گزارش شده روسیه با ارائه تخفیف‌های بیشتر بخشی از بازار بین المللی نفت و فولاد ایران را تصاحب کرده. الکسی نیستیرینکا کارشناس مسائل بین الملل میگوید روسیه به دنبال جایگزینی شرکای غربیش است، اما همکاری با ایران همچنان با چالش روبروست.
روسیه به خاورمیانه به عنوان شریک مهم اقتصادی می نگرد، اما مطمئن نیستم شاهد تحول چشمگیر در روابط روسیه با ایران باشیم. تشدید رقابت‌ها بین دو کشور در بازارهای بین‌المللی همکنون مشهود است. روسیه در وهله نخست به تجربیات ایران برای دور زدن تحریم‌ها نگاه می‌کند. ایران از لحاظ جذب سرمایه قابل رقابت با امارات متحده عربی نیست، چرا که سرمایه‌گذاران روس می‌خواهند در شبه غرب زندگی کنند، نه در جامعه‌ای که تفاوت اساسی با کشورهای غربی دارد. صنایع سبک و غذایی ایران از پس رقابت با ترکیه بر نمی آید. بازار دارو در روسیه دست هند است و چین مهمترین تأمین کننده قطعات و فناوری برای روسیه خواهد شد. از سوی دیگر ایران نیازمند سرمایه و فناوری های پیشرفته است که نمی تواند از روسیه به دست آورد. اکنون فرصت طلایی ایران برای کاهش نقش روسیه در این کشور است. تهران اگر می توانست با غرب و کشورهای خاورمیانه روابط خود را بهبود بخشد، هم موقعیت تجاری خود و هم نفوذ منطقه‌ای‌اش را تقویت می کرد.
مقامات روسیه و ایران چهارشنبه اعلام کردند مبادلات تجاری بین دو کشور در سال گذشته با جهش 81% نسبت به سال قبل به بیش از 4 میلیارد دلار رسیده و قابلیت افزایش این مبادلات تا 10 میلیارد یا به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران تا 25 میلیارد دلار در سال وجود دارد. این در حالی است که از آمار برمی آید افزایش مبادلات تجاری بین روسیه و ایران طی سال گذشته بیشتر به دلیل رشد بهای محصولات صادراتی روسیه در بازارهای جهانی و کمتر بر اثر افزایش حجم این صادرات بود. چهارشنبه مقامات دو کشور از علاقه‌مندی خود برای افزایش تجارت بر مبنای تحتر و با استفاده از ارزهای ملی تشکیل کارگروه ویژه برای رفع مشکلات تجاری دو جانبه خبر دادند و اعلام کردند توافقنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحاد اقتصادی اوراسیایی به رهبری روسیه تا پاییز آینده امضا می شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شبتون خوش و فرداتون بهتر از امروز.